بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سوالی که عزیزمون اینجا مطرح فرمودند اتفاقا موضوع بحث هم در همین زمینه است. البته عزیزان که این راه مقدس را انتخاب کرده اند و آگاهانه هم انتخاب کرده اند، این که ما جسارتی کرده باشیم محضر نورانی عزیزان مطلبی گفته باشیم به نظر حقیر حکمت پیش لقمان بردنه. چون وقتی کسی راهی رو انتخاب کرده این تمام مسائل مربوط به اون رو آشنا هست، اما از اینکه قرآن توصیه به تذکر و یادآوری فرموده و از این جهت که ما در محضر خود قرآن باشیم و از آیات استفاده بکنیم انشاءالله از این با وقتمون ضایع نمی شود. نوع استهزار داریم که انسان در کارهای اجرایی آنچه که او رو خسته می کند روحیه انسان هست که اگر خسته بشود مشکلات برایش حمله می کند، استقامتش رو از دست می دهد، موجب بعضی انفعالات بیزا ازش صادر می شود و عواقبات سوء دیگری که پشت سر اون هست. اما اگر جسم کسی خسته بشود هر چند کار سنگین باشد در حالی که روحیه‌اش بسیار قوی هست، این خستگی جسمی گاهی به لحاظ روحیه بالا حتی لذت بخش هم می شود. فلذا در این گونه موارد اونچه که قابل دقته و بررسی هست و ملاحظه هست اون عواملی هست که روحیه انسان را تضعیف می کند، عواملی که باید روحیه انسان را تقویت بکند، روش اهمیت بدهد، توسط بدهد و حساسیت نشان بدهد. قرآن در این مورد بیاناتی دارد که از محضرش انشاءالله استفاده بکنیم. می فرماید ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ملاحظه می فرمایید سخت ترین وضعیت رو بیان می کند، بعد عامل روحیه بالا رو در این سخت ترین شرایط نشان می دهد و راه رو مشخص می کند. کسانی که ایمان آوردند و کسانی که هجرت کردند، که کار بسیار سختی است. هجرت با اون تصوراتی که اگر ما به ذهن بیاریم خودش منشأ بسیاری از مشکلات که خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، جسمی، اقتصادی، هر چی که ما بخواهیم درش وجود داره. و جاهدو، جهد هم که باز استهزار دارید، اون رو میگن که انسان آخرین سعی کوشش خودش رو به کار ببره، در همه سختی ها از پای نشینه، آخرین توان و رمق خودش رو باید به کار ببره. اما چی؟ فی سبیل الله اولای که یرجون رحمت الله. اینها به دنبال چی هستن؟ از همه اینها رحمت خدا رو بچشند، امید به رحمت الهی دارند. رحمت الهی بالاترین انگیزه ایست که انسان وقتی توجهش به نقطه میره، به خودی خود بقیه موارد همه سختی ها دیگه از بین میره. یک مثال عرض بکنم، شاید مطلب بخورده نزدیکتر باشد. عزیزان که سرها واستادن خیلی شرمنده میشم، اینجوری میتونم جسارت میشه بخشی میالان. مثلا شما ببینید در شرایط عادی ما یه کتری یه خورده داغ میشه، اونو همجوری بر نمیداریم، زود یه دستمالی چیزی بر میداریم که با اون برش داریم. یعنی حاضر نیستیم که یه خورده این کتری داغه با اون دستمون اذیت بشه. همین شخص اما یه وقت یه جای آتش میگیره، بچه دلبند جگرگوشش تو اونجا احساس میکنه شاید بسوزه. در اون لحظه توجهش به آن معشوق درون دلش اینقدر زیاده، توجهش اینقدر تمرکز پیدا کرده به او، تو اون لحظه با دست خودش همه وجودش رو پرت میکنه تو این اتاق آتش گرفته. دستش هم میسوزه، پاش هم ورم میکنه، درد هم، اما هیچ احساسی هم شاید. چرا؟ توجه، تمرکز پیدا کرد به این نکته بسیار مهمی. این توجه چیز عجیبی است. خیلی اتفاق افتاده، شخص در یک جای در بیابانی راهی رو گم کرده، تاریکی، وحشت، تمام توجهش به اینه که راه رو پیدا کند و از این وضع خطر زود خودش رو جای برساند. چون توجهش به یک چیز بسیار مهمیه، بعد که بالاخره پیدا میکنه یه جایی رو میشینه و آروم شد، پایم اصلا سوراخ شده، خون همه جا رو گرفته، انگار احساس درد نداشت، چرا؟ توجهش به یک چیز دیگری بود. انسان اگر در راه این که انتخابش بر این مبنا باشد که مزاهده من، هجرت من فی سبیل الله باشد. بعد امید دارد که این سبیل الله پشتش رحمتی خواهد آمد، اینا را باور داشته باشد. تا به حتی باور نرسه، خب این اتصال توجه پیدا نخواهد شد. نتیجه چه می شود؟ نتیجه فعالیت های او رو حال هوای جذب میشه. جذب او رو مدیریت میکند. جذب یه خورده اینور شد، اینوری میشد. اونور شد، اونوری میشد. اگر جذب او رو بارک الله گفتند و آفرین گفتند و پر حرارت میره جلو. اگر یک نفر پیدا بشه برایش اشکال وارد کنه، دهنکجی بکنه، فوراً دست و پا افتاد، دل سرد شد. یه خورده کار سختی میشه، حوصله‌اش سر میره. یه خورده کار بهتر پیش میره، از هیجانات نمیدونه کار کند. یه وقت کار خوب پیش میره، میبینه از هیجان با رفقایش یه جور صحبت میکنه، یه الفاظ از دهنش خارج میشه، یه حرکات ازش صادر میشه که مناسب نیست. قرآن در آیات متعدد وقتی از بزرگان، از عباد خدا صحبت میکنه، مثل جناب سلیمان و شخصیت های حضرت ابراهیم بزرگان، اونجا وقتی پیروز میشند به زبان اونها تکرار میکند، یعنی بازگو میکند مطلب اونها رو، که اونها در این موقع شکر خدا میکردند. به عبارت خیلی جالبی است تو قرآن از این جهت، هیچ برایشون هیجان نمی اومد، هیجان زده نمی شدند که ما یک شدیم، ما ممتاز شدیم، ما سر زبانها دیگه هیچ، همه تعریف می کنند، نمی دونم تابلوی چی می دن، تشریحنامه می نویسن، هیچ. چرا؟ برایش این برای من نکردم که، برای من نیست که، کار رو با همه قدرتش انجام داده، ببینید کاری نشده که. الان مثلا من سقف رو نگاه میکنیم خیلی بالاسته که، آدم تا نگاه میکنه چقدر بلنده، وقتی حیات بره اون سقف آسمان نگاه کنه چی؟ این اصلا زمینه، اصلا فضایی نیست، زمینه. بالای پشت بام 20 طبقه بره تا آسمان دیگه اونجا زمینه، اما توی یه اتاق نگاه میکنه ببینه کجاست. اصلا خاصیت روح انسان اینجوره، هر چی که به فضای وسیع تر توجه میکنه، کار هر چی بزرگ باشه میشه کوچکیه. اصلا توجه کنه که بله آقا ما چیکار میخوام بکنیم، ما کاروان بسیج رو راه انداختیم، مدیریت کردیم. خب کاروان چی؟ بسیج یه کاروان مدیریت. اگه دایره دیدش کاروان مدیریت کردیم باشد، بله خیلی کارهای بزرگی کرده. تا یه باریکالش میکن دیگه به پوستش نمیگنده. اما یهو ببینی که خب ما چه کار کردیم، مثلا کل دانشگاه رو زیر رو کرده، همه رو موحد بنده خدا کردیم، همه رو متحد، کل دانشگاه رو. خب نگاه میکنه در برابر عظمت کار انبیا علیه السلام چی، در برابر خود این شهدا چی، در برابر کار عظمت خود امام رضوان الله چی، میگه عدلی هسته نیستیم. تازه یه خورده با انصاف دقت میکنید بینید بازم چی بود اینا، کار من نیست، چون ثمره کار اونهاست، این قدرت اخلاص اونهاست که در پهنه تاریخ داره با قدرت موج میزنه، من توی موج اون دارم میرم، من کجا این حرفا کجا. یعنی وقتی که تو اون وسعت حقیقت نگاه میکنه به خودی خود نیست. حالا هر چی این شخص رو تعریف بکنن، احترامش بذارن، بیارن جلوی جایگاه بهش تقدیرنامه، خجالت میکشی. راستخا یعنی چی نه؟ کار اونها کردند توی آتش، توی خون، توی جل، توی سرمای 20 درجه فلان، گرمای 50 درجه. این موج مال اونهاست، داره باز میشه. ما رو هم اجازه دادن حال این تا یک نقطه یه خجالت میکشه و واقعا خجالت میکشه. چرا؟ چون دیدش داره وسیع نگاه میکنند. خودش هم میبانه واقعیت این افسانه هم که نیست، عکسش هم همینجوره. کار سخت شد، سخت شد. چقدر سخته مثلا؟ با فلان مسئول همکاری نکرد، فلان چیز مثلا کار درست شد در نیومد، فلانی مشکل تراشید، فلان چیز مثلا یه خورده من رو خسته کرد، بیخواب کرد، موضوع شده من اهانت بشه، شکست کار به حساب من مثلا محسوب شد، من قرار بود مسئول بودم الان به اسم من تمام شد، فلانی بیکفایته. هر نوع از هر قسمش ما بخواهیم بگیم، فوقش اصلا چی؟ همه سختی ها کل این ارد را ما زن بکنیم، اندازه چلد بکنم آخه، اندازه این نیم دقیقه اون بزرگان ما، اندازه نیم دقیقش شهید سید محمد باقر صدر نمیشه. تو زندان با اون شکنجه اندازه نیم دقیقه امام موسی صدر نمیشه، نیم دقیقه. هر سن بیگه اونجا بود دیگه، حیثیت بگید، مشکل بگید، چی بگید، هر سشون اسمشو بذارید، همه کل مشکلات ما رو جمع کنند، نیم دقیقه اون نمیشه. حالا گذشت از بزرگان دیگر، این چی؟ مشکلی نیست، مشکلی امر طبیعی است دیگه. انسان یه مسافر ساده رو خودش به تنهایی میره از اینجا به تهران برگرده، 10-12 مدل مشکل براش، خستگی میاد و خودش تنهایی، نهارش به هم میخوره، صبحانش به هم میخوره، اصلاح به هم میریزه. کاروان انسان را بیندازه مدیریت کنه اون مدت به اون شرایط. اونم شاید یه افرادی که اصلا آشنا به این اهداف نیستن، خب سختی بیاد. وقتی توجه به اون اهداف، سختی اصلا هیچ، میگه برای خدا میکردن، من کسی به دعوتنامه نفرستاده که الا بالله نیایی ما حقوق کسی میکنیم، اخراجت میکنیم، زندانت میانداز. رو خودم انتخاب کردم، میدونستم هم مشکلات دارد، برای خدا انتخاب کردم، برای تربیت خودم این راه انتخاب کردم که تو همون سختی ها خودم رو آزمایش بکنم، ببینم وقتی موافق میل من نشد، به من توهین شد، به من فلان شد، ارزش نذاشتن، تغییر نکردن، اینجا چطور ایمانم رو، نیتم رو، اخلاصم رو آزمایش میکنم. تو اوشی داره میبینه، اصلا او خودش فرستاده فلانی به من توهین بکند، کارشکنی بکند، تشویق نکند، عوض تشویق فلان کند، تا خودش اراده کرده من تربیت بشم، من خودم رو آزمایشم که راست راستی برای خدا بود یا برای اهداف دیگر بود، به خودم کشف بشه از درون وجدان خودم. اون وقت سختی ها تبدیل به شیرینی میشستن، روحیه به قدرت بالا انسان میره، با همه این قدرت اخلاقش، رفتارش، کلماتش از ذهنش در میاد، سوزنه هایی که شیطان میخواد الگا بکند، همه اینها تبدیل میشه به حسن زن، به زیبایی، به آرامش. و خود این رفتار انسان شاید بهتر از اون همه زحمت هایی که کشیدیم موجب تربیت اون افرادی باشه شرکت تو این فضا داشتند. عملا ما اون مزمور دارن تربیت میکنیم. اینجاست که رحمت خدا رو نقدن احساس خواهد کرد. حالا اون علاوه بر اون رحمت خاصی که خدا برای آن ات از بندگانش از امتحانش در بیاند مخصوص اون آز، اون حساب خاص خودش رو دارد. ظاهرن ازان شده. بله وقت هم شده، هوا تاریک هم جهت میمونه زن سی دیره برمه. خب اینجا استقامت در برابر انواع، فقط استقامت نیست که خب ما مشغول کار شدیم دیگه نهار نخوردیم، خیلی استقامت کردیم ماشاءالله، همه بهتر غذا رو خوردن و گشتن، من نهارم نخوردم، اونو خوش خوردم، خیلی ایثار کردم، خیلی استقامت کردم، همه در بهترین صندل راحت نشستم، از سرپا 10 ساعت راه موندم، خیلی استقامت کردم. استقامت اینها که نیست. استقامت اون لحظه ای هست که شیطان میخواد دخالت بکنه، اونجا من دهن شیطان بزنم. استقامت اونجاست. یهو دلم پر کشید به یک موضوعی، اونجا کنترلش کردم. زبانم یه لحظه در اون فشار خواست یه چیزی بگه، اونجا کنترلش کردم. رفتارم اونجا علارغم وضع باطنیم که ناراحت شدن، اونجا اظهار ناراحتی نکردم، مثل اظهار ناراحتی به احترام شهدا، به احترام اون فضا، به عشق خدا. استقامت اینجاها ظهور میکند. خدا نکرده یه فردی شاید نفوذ کرده در بین جمع ما اختلاف بیندازه، نقطه ضعف و قوت همدیگر رو هی به همدیگه بزنه. استقامت اونجاست، با هوشیاری تحت تأثیر این گونه القاءات قرار نمیشم که استقامت در اینجاست که بر علیه من چیزی گفتند، من زود به هم بخورم، به هم بریزم، به عشق خدا، به عشق احترام شهدا صبر بکنم، فرو ببرم، اصلا رو نیایم، همه به احترام. استقامت اون دل من هست که وقتی ریا میخواد بیاد، عذر میخواد بیاد، اونجا حواسم که خودمشون چقدر مبارزش بکنم. حالا چگونه مبارزه بکنم از شردیم؟ این صورتهای مختلف دارد. یک راه مبارزه دراز مدته، چون همون برنامه های تربیتیست که حالا متاسفانه با هزاران تأسف بعضی اشخاصی پیدا میشند، این حرکت‌های روشن واضح، این آیات صریح قرآنی روایی، این بیانات خیلی روشن علمای ربانیمون، این مسائل رو صوفیگرانه القا میکنند. این جای بسیار تأسفه. یه کلمه است دیگر بپرونیم، اگه از خدا صحبت کنی از عبودیت باشه صوفیگری، این از انصاف دوره. این وظیفه اصلا حیاتی ماست، دستور اکید قرآنی ماست. شما بایستی نفسمون رو تربیت کنیم، بایستی این حیوان درنده رو بالاخره رام بکنیم، تسخیرش بکنیم. اصلا غیر از این چیزی ندارم تو این عالم. اگه این زین کار رو نکنیم، بعد از جون دادن قرآن فرموده دیگه، چه بلایی به سر ما خواهد آورد. این هم به خیلی واضحیه. نزات از ریا، تزویر، عجب، این رذائل یک راه دراز مدت دارد و اون تربیت خود اون ویروس اصلیه. اون باید روش کار بشه، با برنامه های مرتب روش کار بشه، اون ویروس از بین بره، اون وقت انسان از دست رذائل نجات پیدا کند. آنطور که قرآن فرموده، روایات فرموده، بزرگان ما وعده دادن، مژده دادن و رفتن خودشون راه رو و دیدیم هم که به عنوان الگوی واضح عملا اثبات کردند که می شود، که اون ویروس از بین برد و انسان چقدر آزاد باشه. امام رضوان الله دستش رو ببوسن، مثال بگه من مرگ بگن یا درود بگن، هیچ فرق نمی، منی دیگه در کار نیست. رهبر عزیزمون، علمای ربانیمون، همون خود شهدا شدن زیارتش میخوان، اینا همه اثبات کردن حجت تمام. الان نمیشه با دو تا شایعه بی انصافانه اسم اینها رو صوفی جری گذاشت. این نیاز حقیقی است. راه نجات از این گونه گرفتاری ها تربیت نفسش به مروریم. اما راه های پیشگیری که ما تا رسید برسیم به اون مراحل، یکیش عرض کردم توسل به هدفه، دو توسل به انسانهای بزرگه، کار بزرگان انسانهای بزرگه، سه اینکه انسان از عاقبت بخیری خودش بترسه، عاقبت بخیر نباشه. یک وقت خیال نکنه که این کار الان داره انجام میده کار بزرگیه و کسی شده، فردا معلومه که در چه خط خطوطی باشد، فردا گرفتار کدوم فتنه باشه و اهل ریزشه یا اهل رویشه، فردا معلوم نیست. انسان باید همیشه در حال خوف باشد، به خودش بدبین، از خودش نگران باشد، و الا بلافاصله شیطان کارش رو میکنه. اما تا همیشه تو خودش حواس خودش نگرانه، شیطان دورش نیست، حواسش زمه، غافل نیست. بعد توجه به گناهایشه. اگه یه کار خوبی کرد متوسط باش، بابا من همون گناهکارم، این همه گناهام، این همه اوضاع و احوالم، با یه کار خوب که معلوم شده چی شد، چی خبر خواهد شد. توسط بونه خودشو بشکنی. و همچنین کار خودش رو ببینه که واقعا کوچکه. آیا میشه که شما مثلا یک کاغذ دستمالی بردارید، دستات خوش کنید، بذارید تو آشغالی، برات ریا بیاد، عذر بیاد؟ چرا؟ اصلا متوجه نشدی چین کارو کرد. چرا؟ نوش اینقدر اینو کوچک می‌بینی که اصلا حساب نمیاره که روش. اما یک کسی که از یک بیابانی اومده برای اولین بار، میخواد تو که منم مثلا یه آدم مترقیم، میخواد پوز بده که بله من هم مثلا کاغذ دستمالی بلدم، منم فلان هستم، هی این ور اون ور مثلا میده بله چی شد سر مثلا. چرا این کار خیلی مهم می‌بینه؟ خب مثلا چه خبری میشه؟ مثلا با کاغذ دستمالی برداد دست رو میگن آقا همجه خیلی بهداشتی، هی میخواد اینو. کار کوچک رو هر انسان بزرگ میبینه گرفتار مسائل، هر کار بزرگ میخواد چیزی نیست که چی شده. و مطلب آخر، از خدا کمک بخواهیم. نمیتونیم این خطرات سنگین وحشتناک اینجوری ریا و تزن حرفا ما با قدرت خودمون از دست اینا نجات پیدا کنیم. بایستی بعد از ترغیبات نماز مخصوصاً برای ترغیبات نماز اهمیت بدیم. ترغیبات نماز صبح، ذکر بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم 7 مرتبه، بعد نماز مغرب آیت الکرسی، تسبیحات خانم، سوره قل اعوذها رو 3 مرتبه صبح، 3 مرتبه شام، 70 مرتبه استغفار، هنگام خواب، محاسبه، مراقبه که خیلی از صبح از خدا کمک بخواهیم. خب این تعقیبات رو، خب من کارم مثلا جوریه که سریع باید نماز خوندم برم دنبال کار، عیب ندارد. خب با دهانم که کار نمی کنم، لاقل اون 10-12 دقیقه تعقیبات رو مشغول در حال کار کردن، مشغول در حال راه رفتن، در حال اون کار اون تعقیبات رو بخونم تا اون من رو حفظ کنه. اینا اثر مثبت دارن، اثر خاصی دارن. اگه خیلی کارم با عجله نیست، این چند دقیقه رو بشینم برای نماز اهمیت بدم، اون چند دقیقه رو بشینم با خدا باشم، این اثر خاص خودش رو خواهد گذاشت، تضمین میکنه برای بقیه افراد اوقات من رو. اینها رو اگه انشاءالله رعایت بکنیم، بعد این لطفی که خدا ما فرموده ما رو به رحمت خودش وارد کنه، رحمت خاص خودش، اینها انشاءالله تعالی خدا کمک میکند ما میتونیم به سلامتی، به لطف خدا و استقامت. چه بنده آیاتی اینجا قصد داشتم بخونم که ظاهرن که وقت تمام شد، وقت نماز رسید. آیه چه قرآن در برابر برکات استقامت چه میدهد، این چه دیگه خیلی لذت بخشه و جالب و در قرآن فراوان هست این واژه استقامت در ارتباط با مجاهده. انشاءالله رحمان همین مقدار آیات برکاتش رو انشاءالله شامل حال می کند. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. چون دیگه دیر شد، ما زیاد مزاحم عزیزان چون صرف وقت دادم خیلی شرمنده شدیم. خداوند انشاءالله توفیق بدهد آفتهای در این راه که شیطان همیشه در کمین است، هر چه قدمی به راه خدا بردارد با همه قدرت میدان میآید تا او رو زمین بکوبد. خداوند خودش بایستی در این خطرات کمک بکند انشاءالله، و خود شهدا، امام عزیز، علمای ربانی در طول تاریخ دعای خاص آقا امام زمان علیه السلام انشاءالله تعالی در این مظلومیت رهبر عظیم الشأنمون که هر چه درخشندگی و مدیریت توحیدی این عبد صالح جهانگیر می شود، شیاطین و مغرضین خشمگین‌تر می‌شوند. خداوند انشاءالله از شر همین آفت‌ها حفظ کند. انشاءالله تعالی این حرکت‌ها رو زمین ظهور حضرت قرار بدهد. انشاءالله این پرچم‌دار امروز در زمان غیبت که با دست پرتوانی که دارد مدیریت می کند الحمدلله دنیا را تحت عنایت خاص حضرت، انشاءالله لشکر تربیت شده این نظام اسلامی را، این امت اسلامی را تحویل آقا امام زمان علیه السلام بدهد. صلواتی ختم کنیم.